ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. حفظ کافور در کنف جو و حفظ بدن در کنف نفس. مؤلف مخزن الادویه گوید چون کافور زود هوا میگردد، یعنی تبخیر میشه و نمیماند، خصوص در ایام گرما و بلاد حاره. بلاد حاره یعنی شهرهایی که مزاجشون گرمه، چون شما میدونید قطعات زمین اینا مزاج دارن، همون جوری که انسان مزاج داره فصول مزاج دارن، قطعات زمین مزاج دارن، انسان ها هر کدوم مزاج دارن، باز خود اعضای بدن انسان هر کدوم یه مزاجی داره که مزاج گرم و مزاج سرد و مزاج تر و مزاج خشک، مزاج گرم و تر، مزاج سرد و تر، مزاج خشک و گرم، مزاج تر و گرم و مزاج معتدل که رو هم رفته 9 تا مزاج میشه. بعضی از بلاد گرم و ترن، مثل کجا؟ مثل هندوستان، هم بارون زیاد میاد هم گرمه، لذا حیات اونجا خیلی فوران داره چون از شرایط حیات گرما و رطوبته. بعضی از مناطق فقط هارن، یعنی گرمن، مثل عربستان که فقط گرم و خشک میشن اینا اصطلاحاً. اینا رو میگن بلاد حاره، یعنی شهرها، زمین هایی که گرمن. در اونجاها کافور تبخیر میشه. طریق حفظ آن است که در ظرف شیشه زخیم سرتنگ با چند دانه جو و فحم زغال و یا فلفل پر نموده، سر آن را خوب مستحکم ببندند و به موم گرفته و نگه دارند. این کارو که کنن دیگه کافور تبخیر نمیشه، یعنی از بین نمیره. محمد ابن عبدالله از کافی وقای بودن جوهر کافور را در این شعر آورده است: نفسی فداؤک لال قدری بل ارا ان الشعیر وقایت الکافوری، یعنی جان من به فدای تو باد نه برای قدر و منزلت من که من کسی هم که بخوام جانم و فدای تو کنم، بلکه میبینم جو نگهدار کافور است. همونجوری که جو کافور و کافور خیلی ارزش داره نسبت به جو، خیلی گرونه، جو کافور رو نگهداری میکنه، میگه جان ناقابل من هم مثل جو میمونه که فدا بشی برای اینکه تو سالم بمانی. جایی که دانه جو و فلفل و انگشت زغال بیجان حافظ موجودی عنصری جدای از ایشان و از غیر نوعشان باشند، وسوسه و دغدغه در بقای بدن عنصری که مرتبه نازله نفس است به توجه و تصرف روح کلی عیبه اسرار الهی از کوردلی است. خب وقتی که جو نگهدار کافوره، اون نفس ولی الله که عیبه، عیبه اون گفتیم بارها صندوقچه زنبیل، عیبه اسرار الهیه، تمام اسرار نظام عالم رو میدونه. ما خیلی عرض کردیم علومی در این عالم هست در نزد انسان کامل که چه کارهایی میتونه انجام بده با علومش، چون تصرف با علم یک تصرفه
اون تصرفی که طرف با نفس و جانش انجام میده یه چیز دیگه است. این دوتا با هم متفاوتن. حالا اون ولی الله العظم نمیتونه نگهدار بدن اون سوری خودش باشه، پس چه حجت خدایی میشه دیگه؟ و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که برای خدا خداوند براش نور قرار نده نوری نداره. روایات در این که زمین هیچگاه خالی از حجت نیست از طرق عامه و خاصه مستفیض و خارج از حوصله احصاء است. فریقین عامه و خاصه شیعه و سنی روایت کردند، روایاتی که دال بر اینه که نمیشه زمین خالی از حجت باشه، بالاخره در هر عصری یک انسان کاملی در روی زمین هست. و کلام امیر علیه السلام به کمیل که در نهج آمده است، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجت، بلی هیچگاه زمین از حجت خداوند خالی نمی ماند. این روایت در جوامع روایی فریقین یعنی شیعه و سنی با سلسله سند روایی آن روایت شده است. اهل تسنن این روایت رو خیلی ذکر کرده اند، خیلی ذکر کرده اند. قاضی قضائی یکی از روایات اهل تسننه، کتابش هم چاپ شده به فارسی، ترجمه شده به نام قانون، خیلی کتاب خوبیه. یک کتابی شبیه به نهج البلاغه است، قسمتی خطبه های حضرت، قسمتی کلمات کوتاه امیرالمومنینه، یه چیزی شبیه به نهج البلاغه لکن کوچیک‌تر. و اونجا همین حدیث رو ذکر کرده. و یا مثلا حکیم ترمذی از عرفا و محدثین بزرگه، کتابی دارن، کتاب سؤاله، یعنی سوالاتی پرسیدن، گفتن اگر کسی عارف باشه، عارف کامل باشه، میتونی این سوالات رو جواب بده. که جناب ابن عربی محی الدین که خود ابن عربی 950 سال پیش زندگی میکرده، حکیم ترمذی قبل از ایشونه، حدود 1000 خورده ای سال پیش حکیم ترمذی. حکیم ترمذی اونجا اگر اسم کتابش رو حالا یادم بیاد، اونجا همین حدیث رو مطرح میکنه که میگه این قائم لله به حجه به چه معناست، یعنی چی. ایشون هم اونجا این حدیث رو مطرح کرده و ابن عربی اونجا شرح میکنن این حدیث رو. در این مقام مناسب است که محض تبصره و مزید بصیرت در غیبت حضرت بقیت الله و تمام النبوه، امام عصر قائم آل محمد علیه السلام، به دو امر اشارتی رود. امر اول در غیبت حضرت ادریس علیه السلام. خب اینجا یه مقدار بحثش حرف درش زیاده، یعنی جای شاخ و برگ زیاد داره بحث حضرت ادریس، که اشارتاً مطالبی اینجا گفته میشه در مورد ایشون، مطالبی گفته میشه. فقط اینو عرض کنیم که حضرت ادریس قبل از حضرت نوح میزیستند و گفتن ایشون ابوالحکما هستند، پدر حکیمانند و از شدت تدریس گفتن به ایشون ادریس گفته شده. و در علم نجوم، علم اعداد، و علومی سرآمد بودند. در کتاب تاریخ الحکمای قفتی در مورد حضرت ادریس می نویسه که اهرام ثلاثه مصر به دست حضرت ادریس بنا شد. علت بنا کردنش هم این بود. حالا نکته خیلی ظریفه، چون ما این نظریه رو الان تو این عصر تازه بهش برخورد کردیم. علت بنای اهرام ثلاثه این بود که ایشون میدانست در زمان حضرت نوح آب زمین رو میگیره. در زمان حضرت نوح آب زمین رو میگیره، لذا برای اینکه علوم از بین نروند این اهرام ثلاثه مصر رو بنا کرد و علومی رو در اون قرار داد، برای اینکه علوم از دست نره بر اثر طوفان. این حالا یه نظریه‌ای که تاریخ الحکماء قفتی در مورد حضرت ادریس نوشته و الان این نظریه مطرح شده که ما بیاییم علوم پایه رو لااقل به صورت میکروفیلم در بیاریم، در یک جایی قرار بدیم که اگر یک موقع جنگ اتمی در گرفت، اتفاقی افتاد در روی زمین، انسان‌هایی که باقی موندن بتونن از این علوم بهره برداری کنن، دیگه نرن مثل بقیه انسان‌ها بخوان از ابتدای امر شروع کنن. خب حضرت ادریس ریاضت‌های زیادی می‌کشید، ریاضت‌های علمی و عملی. گفتن ایشون اونقدر ریاضت کشید، نخورد و نخوابید، جوری که به صورت فرشتگان در آمد، یعنی مأنوس با فرشتگان شد و دیگه از خوردن و خوابیدن بی نیاز شد. و به آسمان عروج کرد، که این در خود قرآن هست، و رفعناه مکانن علیا، او را به مکان علی بلند ارتقا دادیم. بعد دوباره بعد از ارتقا به اون مرتبه دوباره نزول میکنه به روی زمین حضرت ادریس. اینجا خیلی حرفایی هست، خیلی مطالبی هست. البته این نکته رو هم باز بگیم، شما میدونید انبیایی که ما در قرآن میخونیم یا در روایاتمون داریم، در ادیان گذشته همین انبیا بحثشون هست. یعنی تو خود تورات، تلمود شما نگاه کنید صحبت این انبیا زیاد شده، حتی قبل از تورات. تورات حدودا 3000 سال پیشه. قبل از تورات در الواح سومری شما شخصیت هایی رو میبینید که اینها منطبق میشن با انبیایی که ما داریم میگیم. حتی اسمشون حالا یه چیز دیگه است ها، اونا مشرک بودن، مشرک بودن، ولی اون بحثی که اون انسانی رو که مطرح میکنن، مثل حضرت نوح، حضرت نوح قدیمی ترین سندی که وجود داشت تورات بود، در مورد داست طوفان حضرت نوح. ولی با حفاری ها کتیبه ای رو پیدا کردن که مال 5000 سال پیشه، یعنی 3000 سال قبل از میلاد، 5000 سال پیش، که در اونجا داستان طوفان نوح آمده، البته با ادبیات شرکالود خودشونها. ادبیات شرکالود که میگیم فلان فرشته فلان خدا با فلان خدا دعوا کرد که تو چرا سیل فرستادی و همه انسان ها رو نابود کردی و فقط فلانی و خانوادش رو نجات دادی. همچی داستانی که برمیگرده به داستان حضرت نوح. در همین الواح سومری ما داستانی رو میبینیم شبیه به داستان حضرت ایوب که در قرآن آمده، در تورات هم آمده. همینجور اینها یک کسی رو قائلن که من اسمی که اونا به کار میبردن تو ذهنم نیست چیه، انسانی رو قائلن که ایشون با فرشتگان اونس گرفت و به عالم فرشتگان، عالم خدایان رفت. اونا میگن به عالم خدایان پا گذاشت، انسانی بود که به عالم خدایان پا گذاشت و دوباره برگشت به روی زمین. یعنی همین داستانی رو که ما در قرآن به این درستش رو میخونیم، شبیه به این در اونجا هم مطرح هست، منتها عرض کردیم به صورت شرکالودش مطرحه. و این عروج و نزول حضرت ادریس خیلی حرف درش هست، این عروج و نزول مطالب زیادی درش هست که حالا در طول این بحث، اون بحثی که در مورد حضرت ادریس میبینیم، بحثی که در مورد حضرت ادریس میبینیم با انبیاء دیگه لطایفی رو مطرح میکنیم انشاءالله. باب دوم کمال الدین در غیبت ادریس نبی علیه السلام است. از جمله انبیایی که غیبت داشتن حضرت ادریس بود، چون میدونید پاره ای از انبیا اینا از امتهاشون غایب میشدن. مثل کی؟ مثل حضرت یوسف 40 سال غایب بود، هیچ کس خبری نداشت ازش تا اینکه به صورت عزیز مصر ظاهر شد. خب روایت داره مصر با کنعان 1 ماه فاصله بود نهایتاً. چجور بود حضرت یوسف نمیرفت سراغ پدرش؟ عزیز مصر هم که بود، لااقل یه پیک میفرستاد، یعقوب عزیز من یوسفم اینجام. روایت داره چون اجازه ظهور نداشت، باید در غیبت میموند. یکی از انبیا که غیبت کرد حضرت یوسف بود، یکی از انبیایی که غیبت داشت حضرت ادریس بود که اگر اشتباه نکنم حدود 20 سال از امت خودش غایب شد. که باب دومه کمال الدین صدوق، کمال الدین صدوق در مورد غیبت امام عصره. بعد اونجا داستان انبیایی رو که یه قسمتش البته داستانهای انبیایی رو که غیبت کردن از امتشون غایب شدن رو آورده. و حدیث آن مروی از امام باقر علوم النبیین است. غیبت و ظهور آن جناب مثل همه کارهای الهی حیرت آور است. ادریس نبی به عبری هرمس است و او را هرمس الحرامسه گویند. هرمس در اصطلاح به معنای حکیم یا عارف یه همچین معنایی داره، حکیم الحکما، هرمس الحرامسه. هرمس به کسی میگفتن که در علم و حکمت و زهد از دنیا و اینها شأنیتی پیدا می کرد. بعد ایشون هرمس الحرامسه است. روایت در غیبت و ظهور آن حضرت حامل اسراری بسیار لطیف است، چنان که تعبیرات صحف کریمه مشایخ اهل عرفان نیز درباره آن جناب بسیار شریف است و کتب قصص انبیا و تذکره حکما و سیر و تواریخ هم در این باب حاوی مطالبی شگفت است. در قرآن کریم آمده است: وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. یاد کن در کتاب ادریس را، به درستی که او صدیقی نبی بود، و رفعناه و بالا بردیم او را، مکانا علیا، در مکانی بلند. جناب ابن عربی در فصوص در ذیل همین آیه بحثی داره که مکان بلند یعنی چی؟ اصلا بلندی مکان چجوری میشه؟ شما کجا رو مبدع قرار میدی برای بلندی؟ یه موقع ما رو زمینه میگیم پشت بام بلنده، خب؟ ولی وقتی از زمین خارج بشی دیگه بلندی و پایین اینا معنا نمیده. این بلندی مکان، مکانن الیا، به چه معناست که ایشون به مکانن الیا رفعناه و رفعت دادیم، بالا بردیم ایشون رو در اون مکان الی، که اونجا حالا بحثش پیش میاد. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین، و اسماعیل و ادریس و ذلکفل تمامشون از صابران بودن. این در مورد حضرت ادریسه. و نیز در قرآن مجید فرموده است: و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. یه بار عرض کردیم این انبیا رو که دسته بندی میکنه خداوند، اینا یه شأن خاصی دارن که با هم یک جا میاره، در یک آیه خاص ذکر میکنه اینها رو. خب، و ان الیاس لمن المرسلین، اونجا در مورد حضرت ادریس فرمود نبیین، اینجا در مورد حضرت الیاس می فرمود لمن المرسلین. از قال لقومه الا تتقون، هنگامی که به قومش گفت تقوا پیشه نمی کنید، اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین، آیا بعل بوتی را می پرستید و احسن الخالقین را رها کرده اید؟ الله ربکم و رب آبائکم الاولین، خدا پروردگار شما و پروردگار پدران پیشینی شماست. فکذبوه فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. اینجا یه تذکری بدیم، سلام علی الیاسین دو جور قرائت شده. بعضیا قرائت کردن سلام علی آل یاسین، بعضیا قرائت کردن سلام علی الیاسین. بیشترین قرائت سلام علی الیاسینه، یعنی از قراء سبعه پنج نفر، قراء هفتگانه پنج نفر الیاسین قرائت کردن، دو نفر آل یاسین، چون یه جور نوشته میشه. تلفظش متفاوت دیگه. در هر دو صورت، هر دو صورتش اجازه قرائت هست، همچه الیاسین بگیم چه آل یاسین بگیم. اما نکته ای که میخوایم مطرح کنیم اینه که اول البته این مطلب رو بخونیم، بعد این ذیل این آیه دوباره برمیگردیم مطلبی عرض بکنیم. غرض از نقل آیات فوق درباره ادریس الیاس، ادریس الیاس این است که در روایات عدیده آمده است که الیاس همان ادریس است، الیاس همون ادریسه. خب نکته چی بود میخواستیم بگیم؟ عبدالرحمن جامی یکی از عرفای ذوالفنونه، یعنی در حدیث و تفسیر و شعر و ادبیات و عرفان و همه اینها دست داره، کتابم زیاد داره. جامی عبدالرحمن خیلی عارف پخته ایم هست. محی الدین ابن عربی یک کتابی داره به نام نقش الفصوص، نقش الفصوص که کوچکتر از، خیلی کمتر حجمتر از فصوصه. اون نقشی که بر نگین انبیا حکه به اصطلاح در اونجا آورده. عبدالرحمن جامی اومدن شرحی نوشتن بر نقش الفصوص ابن عربی به نام نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص. بعد اونجا در فصل ادریسی در ذیل همین بحث در حاشیه کتاب مطلبی نقل میکنه در ذیل همین آیه که سلام علی الیاسین، میگه در بعضی قرائات مثل قرائت ابن عباس آمده که سلام علی ادریسین. دقت فرمودید، عبدالرحمن جامی میگه به جای در قرائت ابن عباس به جای الیاسین ادریسین هست. خب روایت داریم پس حضرت الیاس همون حضرت ادریسه، منتها ادریس قبل از صعود به آسمان، الیاس بعد از نزول از آسمان، بعد از نزول از آسمان میشه الیاس. و حضرت الیاس از جنب انبیایی است که الان هم در قید حیاتن و بعضی از روایات دال بر اینه که حالا اخبار یا روایات که ایشون موکل بر دریاهاست، همچنان که حضرت خضر موکل بر خشکی هاست. حضرت خضر هم میدونید زنده هستن. علا دوله سمنانی که ایشون هم از عرفا هستن در بعضی از کتاب هاشون در مورد جلالت حضرت ادریس یا همون الیاس که میگیم آوردن که حضرت خضر علیه السلام، میدونید با حضرت ادریس اینا با هم ملاقات میکنن، دوستن با هم دیگه حالا، و اصلش اینه که در خدمت امام عصر هستن. علاءالدوله سمنانی میفرماد جناب خضر در پیش حضرت ادریس مثل شاگرد در مقابل استاد مینشینه. حضرت خضر که معلم حضرت موسی بود در مقابل حضرت ادریس مثل شاگرد در مقابل استاد می نشینه. سلام الله علیه ما. خب که الیاس همان ادریس است و برخی از این روایات را عارف عبدالغنی نابلسی در شرح فصل الیاسی فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین عربی نقل کرده است و شیخ در فصوص الحکم فصل چهارم را ادریسی قرار داده است به این عنوان: فصل حکمت قدوسیه فی کلمت ادریسیه. فصل قدوسی در کلمه ادریسی، فصل چهارم فصوصه و فصل 22 آن را الیاسی قرار داده است به این عنوان: فصل حکمت ایناسیه فی کلمت الیاسیه. عنوان اول مناسب حال او قبل از ظهور است و ثانی مناسب حال او بعد از ظهور، یعنی اون قدوسی چون قدس به معنی چیه؟ طهارته، پاکیه، پاکی از شهوات. اونقدر گفتیم ایشون ریاضت کشید که دیگه از خوردن و آشامیدن بی نیاز شد، نه می خورد، نه می آشامید، نه می خوابید، بلکه داخل در عالم فرشتگان شد. پس قدوسی با ادریسی مناسبه. بعد که دوباره برگشت میکنه به زمین، نزول میکنه، میشه الیاس، که فصل حکمت ایناسیه فی کلمت و الیاسیه. ایناس از انسه، ایناس به معنی انس گرفتنه، معنوس شدنه، که حالا معنوس با چی؟ معنوس با دو طرف، هم معنوس با عالم طبیعت، هم معنوس با عالم فرشتگانه. شیخ در چند جای فصل الیاسی تصریح و تنسیس نموده است که الیاس همان ادریس است. در اول آن گفته است الیاس و هو ادریس، الیاس که همان ادریس است. ترجمه شو میخواید عرض میکنم که نه کتابتون یادداشت بفرمایید. الیاس که همان ادریس است پیامبری بود قبل از حضرت نوح که خداوند او را به مقامی علی بلند ارتفاع داد در قلب افلاک. ساکن کرد، سپس او را مبعوث کرد به روستای بعلبک، بعلبک همین بعلبک لبنان، و بعل اسم بوتی است و بک سلطان آن روستا. بعلبک دیدی مرکبه دیگه، بعل و بک. بعل اسم اون بوت بود، بک اسم اون سلطان اونجا بود و این بوتی که بعل نام داشت مخصوص آن ملک بود، پادشاه بود. بوت مخصوص شاه رو میگفتن بعل. لذا شما میدین حضرت الیاس چی گفت به اینا؟ اتدعون بعلن، تدعون بعلن و تذرون احسن الخالقین. خوندیم دیگه که بعل اسم اون بت بود، بک اسم پادشاه که میشد بعل بک. خب و الیاس که همان ادریس است متمثل شد برای او که کوهی به نام لبنان برای او شکافته شد. و اسبی از آن خارج گردید که تمام آلات آن از آتش بود. یه اسبی کوهی شکافته شد، از درونش یه اسبی بیرون آمد که تمام لجام و زین و تمام اینا از چی بود؟ از آتش بود. خب فلما رآه رکب علی، پس هنگامی که آن را دید بر او سوار شد، بر اون اسب، پس شهوت از او ساقط شد، شهوتش افتاد. فکان عقلا بلا شهوه، پس شد عقلی بدون شهوت، یعنی انسانی شد عاقل بدون شهوت. پس برای او تعلقی باقی نماند از اغراض نفسانیه. و میدونید عارف، عارف کامل، ادریس زمانه، یعنی نفسش تعلق به اغراض شهوانیه نداره، لذا ممکن نیست به خاطر شهوت خودش کاری انجام بده. خب حالا این داستان چی بود؟ ایشون حضرت ادریس تمثلی براش دست داد، دید کوهی شکافته شد و اسبی از آن خارج شد که تمام ادوات و آلاتش از آتش بود، پس بر او سوار شد، لذا شهوت از او ساقط گردید. حالا این داستان، تأویل این تمثل چیه؟ شما میدونید کوه تمثل چیه؟ مؤمن، المؤمن و کالجبل راسخ. اسب که از کوه بیرون میاد یعنی ظهور شهوت مؤمنه. شهوت هم به صورت چی در میاد؟ آتش در میاد. اسب آتشین، اسب آتشینه. ایشون بر اون اسب سوار میشه، وقتی سوار میشه یعنی احاطه پیدا میکنه، احاطه پیدا میکنه بر اون شهوت خودش، غلبه میکنه بر شهوت خودش. لذا تأویل این تمثل این میشه که ایشون بر شهوات خودش غالب میشه، به نحوی که دیگه اغراض نفسانی در وجودش باقی نمیمونه، دیگران شهوت بر اونا غالبه، ولی ایشون به جایی رسید که غلبه پیدا کرد بر شهوات. که البته شارحان فسوس اینجا که رسیدن تمثل ایشون رو هر کدوم به یه نحوی شرح کردن، ولی بهترین شرح همین بود که عرض کردیم خدمت عزیزان. خب پس ایشون موجودی شد عاقل بدون شهوت. اینجا خیلی بحث هایی داریم، الان چون بحث غیبت ایشونه نمیخوایم وارد اسرار این مطلب بشیم که آیا آسمان عقله و زمین نفسه، ایشون از زمین به آسمان ارتقا پیدا کرد، یعنی از نفس به عقل، پس چرا دوباره نزول کرد به شهوت؟ چرا دوباره نزول کرد به نفس؟ مگه نگفتیم به آسمان رفت دوباره نزول کرد؟ این نزول برای چیه؟ اینا اسرار و مطالبیه که با جاش مطرح بشه. حالا اگر شد بحثشو پیش میکشیم. پس و در آخر آن گفته است کسی که میخواهد بر این حکمت الیاسیه ادریسیه دست یابد، همانی که خداوند در دو نشأه او را انشا کرد که پیامبری قبل از نوح بود سپس عروج کرده به صورت رسول نازل شد، پس خداوند بین دو منزلت برای او جمع کرد. خب کسی که میخواد دست پیدا کنه به این مرتبه باید چیکار کنه؟ پس باید نزول کند از حکم عقلش به سوی شهوتش. یه کسی که میخواد دست پیدا کنه به این حکمت، که این چه حکمتیه، باید از عقلش نزول کنه به شهوتش. لیکون حیوان مطلقا، تا جایی که حیوان مطلق بشه، تا آن که مکشوف شود برای او آن که مکشوف می شود برای تمام حیوانات غیر از جن و انس. پس در آن هنگام می داند که متحقق شده است به مرتبه حیوانیت. خب یعنی چی آقا؟ تازه بریم حیوان بشیم؟ بله، چون حیوانات ملکوت عالم براشون مکشوفه، ملکوت عالم براشون مکشوفه و به همین دلیل خرسن، لالن، به خاطر اون چیزی که میبینن. روایت هم داریم در این زمینه، مثلا یکی از روایاتش که بنده هم خودم اینو دیدم با چشمم، پیامبر اکرم میفرماد موقعی که من چوپانی میکردم گاهی وقت میدیدم بدون دلیل یک مرتبه گوسفندها سر از چرا بر میدارن بدون هیچ دلیلی. حالا شاید اگه کسی با گوسفند سر کار داشته باشه دیده باشه حالت رو. وقتی جبرئیل رو دیدم ازش سوال کردم، گفت وقتی کافر رو عذاب میکنن در یه موطن خاص نعره میکشه که غیر از جن و انس تمام حیوانات میشنوند و از صدای ناله او اونقدر چندش آوره که یک مرتبه دست از قضا میکشن. این علت اینکه یک مرتبه میبینید گوسفند ها بدون دلیل دست از چرا سرشونو میگیرن بالا. و روایات دیگه ای هم داریم که حیوانات ملکوت عالم براشون مکشوفه. میگه اون کسی که از عقلش نزول میکنه به شهوتش و میشه حیوان مطلق، بعد اون موقع میبیند آن چرا که حیوانات میبینند و اونجا تازه به مرتبه حیوانیت میرسه و اونجا لال میشه، دیگه نمیتونه بگه. اون چرا که میبیند نمیتواند که بگوید، همونجور که حیوانات لالن و نمیتونن چیزی بگن، اون عارفی هم که به اون سیر میرسه به این نقطه، اونم خرس میشه، لال میشه. چه خبرهاست؟ خدا را که ندارم خبری. خب اینجا چون بحث خارج از بحثمون الان، اجازه بدید بحث خودمون، چون ما این حضرت ادریس و الیاس رو مطرح کردیم، در مورد عمر حضرت بقیت الله می‌خوایم بحث کنیم. حالا حکمت وجود حضرت ادریس و حضرت الیاس و اون اسرار و لطائفی که درش هست، حالا باشه تا انشاءالله یه وقتی که بتونیم پیرامونش صحبت کنیم. و غرض عمده شیخ در این فصل اثبات ظهور شخص واحد در دو صورت هست، یک شخصیته اما به دو صورت ظهور میکنه. مولانا داره یک شعری که هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، بر رخت و لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. او بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی، تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد، دارای جهان شد. اینجا هم حضرت ادریس و الیاس یک شخصیتن با دو صورت، چون ظهور ادریس در صورت الیاس با بقاء اول به حال خود بدون لازم آمدن نسخ و فسخ. بحث نسخ و فسخ رو ما قبلا گفتیم و عرض کردیم که تناسخ و تفاسخ باطله، یعنی اینکه یک کسی بمیره بعد از مردن بیاد به پیونده به بدن یه انسان دیگه‌ای، به صورت یه انسان دیگه‌ای متولد بشه، این باطله. هم حکما اینو ابطال کردن، هم در روایات ما ابطال شده، گفتن چنین عقیده ای از ما نیست و کفرآمیز این عقیده. و خود تناسخ از کجا شروع شده؟ تناسخ رو خیلی نسبت میدن به بودا، اما بیچاره خود بودا هم اینجوری نمیگه. یعنی کتاب بودا رو بخونید، مطالبی رو نوشته شارحانش نفهمیدن این چی میگه، شارحان نفهمیدن. بحث برازخه، اونا چون برازخ رو نمیفهمن تصور این دنیا رو میکنن، لذا میگن برمیگرده تو بدن یه انسان دیگه‌ای، برمیگرده تو بدن یه حیوان دیگه‌ای، در حالی که چنین چیزی باطله. ایشون هم میفرماد حضرت ادریس که به صورت حضرت الیاس میاد، نه به صورت نسخ و فسخ که تناسخ و تفاسخ و اینها بخواد باشه، به اون نحوه نیست. و شیخ در اول فصوص الحکم اظهار نمود که کتاب مذکور را در مکاشفه ای از دست رسول الله اخذ نمود و به امر آن حضرت کتاب را بر مردم آشکار کرد به این عبارت: اما بعد، من در مبشره رسول الله را در دهه آخر محرم سال 627 زیارت کردم در شهر دمشق و در دست او کتابی بود. پس گفت به من هازا کتاب و فصوص الحکم، این کتاب فصوص الحکم است، آن را بگیر و به سوی مردم ببر تا از آن نفع یابند الی آخر. حاصل مقصود این که در محروسه دمشق در دهه آخر محرم سنه 627 در عالم مثال مقید و خیال متصل که عبارت از رؤیای صالحه است، چون بحث رؤیا عزیزان یکی از اجزاء نبوته، هر خوابی خواب نیست. ابن سیرین که از بزرگترین معبرینه میگه از 40 خواب یک خواب رو تعبیر میکرد، اهمیت میداد. هر کس میخوابه خب یه چیزی میبینه تو خواب، غذا زیاد خورده یه چیز میبینه، فکر کرده یه چیز میبینه، از یه چیز خوشش میاد یه چیزی میبینه. اون خوابی که جزئی از نبوته یه چیز دیگه است، اون خواب مشخصاتی داره که نشان از صالح بودن خوابه. و یا اکثر قریب به اتفاق یا از قاس و احلامه، افکار و خیالات خود طرفه، تو خواب جمع میشه دستبندی میشه براش، یا افکارشه، یا یه جزئی که هزار جور پیرایه دورشو گرفته، یه قسمت کوچولو یه خواب میبینی درسته، بقیهش خیال سازیه، همه خیال بافیه. خب در عالم مثال مقید که همون خواب باشه و خیال متصل که عبارت از رؤیای صالحه است، شرفندوز زیارت جمال عدیم المثال حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم شدند. کتابی در دست مبارک گرفته بودند، فرمودند این کتاب فصوص الحکم را بگیر و بر مردم آشکار کن تا از مزامین آن منتفع گردند. خب این خوابیه که به هزار تا بیداری میارزه، بعضی خوابها از هزار بیداری ارزشش بیشتره، ولی عزیزان خواب دیدن خوب هست، ولی دلخوش به خواب نباشی یه وقت. انسان باید قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. ان شاءالله که بتونیم شکارهایی داشته باشیم فوق عالم خواب. و السلام علیکم و رحمت الله. Sure.